ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه سوم بهمن 1397 هجری شمسی، 16 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 23 ژانویه 2019 میلادی است. رئیس کل بانک مرکزی گفت کنترل کامل بر بازار ارز داریم و وضعیت ارزی کشور خوب است. همتی همچنین بر لزوم ایجاد عزم ملی برای مقابله با فساد اقتصادی تاکید کرد. اعضای شورای پول و اعتبار از اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز وارد کنندگان و برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور قدردانی کردند. از سه طرح زنجیره‌ای صنعت فولاد همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان بهره برداری شد. این طرح‌ها بیش از 14,000 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کنند. با پایان عملیات واریز بسته‌های حمایتی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان اعلام کرد بیمه شدگانی که بسته حمایتی برای آنها واریز نشده و کمتر از 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، می‌توانند با شماره 1420 سازمان تأمین اجتماعی تماس بگیرند و درخواست خود را ثبت و اعلام کنند. وزارت خارجه در اعتراض به بازداشت خبرنگار شبکه ایرانی پرس تیوی در آمریکا سفیر سوئیس را احضار کرد. قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به اینکه ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرزیه هاشمی شده، گفت سفیر سوئیس قول داد این موضوع را به مقامات مسئول در دولت آمریکا منتقل کند و نتیجه را به اطلاع وزارت خارجه برساند. در ادامه اعتراض‌ها به بازداشت غیرقانونی مرزی هاشمی مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی، تعدادی از نهادها و انجمن‌های رسانه‌ای امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع می‌کنند. جنگنده‌های غربی از جمله آمریکا چندین خودرو حامل شهروندان غیرنظامی سوریه را که در حال فرار از دست داعش در حومه شرقی دیرالزور بودند هدف قرار دادند. بر اثر این حمله شماری از جمله چندین زن و کودک شهید یا زخمی شدند. مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. غیبت سران آمریکا، فرانسه و انگلیس به علت مسائل و چالش‌های داخلی و همچنین غیبت سران چین و هند به عنوان دو اقتصاد نوظهور بر نشست امسال داووس سایه انداخته است. منابع دولت آمریکا از استعفای دیپلمات ارشد این کشور که مسئول امور اروپا در وزارت امور خارجه این کشور بود خبر دادند. مردم کرانه باختری در اعتراض به بدرفتاری با اسرای فلسطینی در زندان اوفر تظاهرات کردند. یگانهای سرکوب رژیم صهیونیستی در یورش وحشیانه به این زندان با شلیک گلوله پلاستیکی، بمب‌های صوتی و گاز اشک‌آور حدود 100 اسیر فلسطینی را زخمی کردند. وزیر ارتباطات عراق از شرکت‌های ایرانی خواست در حوزه شبکه فیبر نوری نسل سوم و چهارم تلفن همراه، گذرگاه‌های بین‌الملل، پهنای باند اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی عراق سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند. شرکت‌های تابعه وزارت نفت 10 قرارداد نگهداشت و افزایش تولید نفت را با پیمانکاران ایرانی برنده در مناقصه‌های این طرح‌ها امضا کردند. در این قراردادها پیمانکاران موظف به استفاده از کالاهای پرمصرفی شدند که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد. بر اثر طغیان رودخانه دز، 17 روستای شوش در محاصره سیلاب قرار گرفتند. فرماندار شوش گفت دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی با تمامی امکانات برای جابجایی و کمک رسانی به ساکنان این روستاها از جمله استقرار حدود 40 لودر در منطقه وارد عمل شدند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تا فردا هوا پایدار خواهد بود و آلودگی در شهرهای پرجمعیت بیشتر می شود. در تهران و اصفهان زنگ ورزش مدارس تعطیل است و به بیماران قلبی و کودکان و سالمندان توصیه شده از حضور در فضای باز خودداری کنند. و تمرین سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ایران با حضور گسترده خبرنگاران چینی در زمین کریکت ابوظبی برگزار شد. نشست خبری کیروش و لیپی، سرمربیان تیم‌های ایران و چین، امروز برگزار می‌شود. خبر دیگر این که عبدالرحمن جاسم از قطر قضاوت دیدار تیم‌های ایران و چین را بر عهده خواهد داشت. بخش بعدی خبرها هفته صبح.
الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 15 تا 22 سوره مبارکه نساء با صدای استاد محمد حسین سبزلی گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 15 تا 22 سوره شریفه نساء می پردازیم. در آیه 15 و 16 می خوانیم: و آن کسان از زنان که مرتکب عمل شنیع زنا می شوند 4 گواه از خودتان بر آنها بجویید. اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خداوند راهی برای آنان پدید آورد و آن دوتن که مرتکب آن عمل می شوند مجازات کنید. اگر توبه کردند و به صلاح آمدند دست از آنها بدارید که خدا بخشنده و مهربان است. آیه 15 حکم عمل منافی عفت زنان شوهردار را بیان می کند. مجازات تعیین شده برای این افراد حبس ابد است، اما در ادامه آیات خداوند این حکم را موقت اعلام فرموده است. این حکم پس از مدت زمانی به صورت قانون رجم یا سنگسار کردن اعمال شد. نکته مهم این که این آیه نسخ نشده است، زیرا نسخ در مورد احکامی است که از آغاز به صورت مطلق بیان شود، نه به صورت موقت و محدود. سپس در آیه 16 حکم عمل منافی عفت کسانی را که همسر ندارند بیان می کند. گرچه در این آیه تصریحی به زنای غیر محسن نشده است، اما از آنجا که این آیه به دنبال آیه گذشته آمده است و مجازاتی که برای زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد، می توان نتیجه گرفت که این حکم درباره آن دسته از مرتکبی نیست که مشمول آیه قبل نیستند. شایان ذکر است که مجازات در این آیه یک مجازات کلی است و توضیح آن در آیه 2 سوره نور آمده است. در آیه 2 سوره مبارکه نور حد زنای غیر محسنه 100 تازیانه بیان شده است. در پایان آیه اشاره به مسئله توبه و عفو و بخشش شده است. این دستور در حقیقت راه بازگشت را برای این گونه افراد خطاکار گشوده است که در صورت توبه و اصلاح خود جامعه اسلامی آنها را با آغوش باز میپذیرد و به صورت یک عنصر طرد شده اجتماع نخواهند بود. همان گونه که در کتب فقهی آمده است، توبه در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامی و اقامه شهود و صدور حکم دادگاه انجام یافته باشد و الا توبه‌ای که بعد از صدور حکم باشد هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. همچنین از این آیه استفاده می شود که هرگز نباید افرادی را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد. در جایی که حکم مجازات و حد شرعی با توبه ثابت بشود، به طریق اولا باید مردم از گذشته آنها چشم بپوشند و نیز کسانی که پس از حد شرعی توبه کنند باید مشمول عفو گذشته مسلمین قرار گیرند و به آنان با دیده حقارت نگاه نشود. باید توجه داشت که قوانین کیفری اسلام گرچه ظاهراً سخت و شدید است، اما در مقابل راه اثبات جرم در اسلام آسان نیست و برای آن شرایطی تعیین شده است که غالباً تا گناه علنی نشود آن شرایط تحقق نمی‌یابد. به عنوان مثال برای اثبات جرم زنا تعداد 4 شاهد لازم است. همچنین برای شهادت شهود شرایطی تعیین شده از قبیل رؤیت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی در شهادت و مانند آن که اثبات جرم را سخت‌تر می‌کند. به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که روش اسلام در تعیین مجازات و راه اثبات جرم حد اکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگی به گناه دارد. در آیات 17 و 18 می‌خوانیم بازگشت به سوی خدا فقط برای کسانی است که به نادانی مرتکب کار زشت می‌شوند و سپس به زودی توبه می کنند. خدا توبه اینان را می پذیرد و خدا دانا و فرزانه است. توبه کسانی که کارهای زشت می کنند و چون مرگشان فرا رسد می گویند اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند پذیرفته نخواهد شد و برای اینان عذابی دردآور مهیا کرده ایم. از این آیات استفاده می شود که شرط قبولی توبه دو چیز است. نخست این که قبل از مشاهده نشانه‌های مرگ باشد و دیگر این که انسان با ایمان از دنیا برود. با این بیان کسانی که در لحظه پایان زندگی کافر باشند اعمال گذشته آنها حتی اعمال نیکی که در حال ایمان انجام داده اند نابود می شود و توبه های آنها از گناه گرچه در حال ایمان انجام شده باشد نیز بی اثر خواهد بود. همچنین از این آیات استفاده می شود که انسان نباید توبه را به تأخیر اندازد، زیرا ممکن است به طور ناگهانی مرگ او فرا رسد و درهای توبه به روی او بسته شود. در آیه 19 هم می خوانیم شما که ایمان دارید سزاوار نیست که زنان را به اکراه پس از مرگ شوهرانشان چنان که در جاهلیت مرسوم بود به ارث برید. بر آنها سخت نگیرید تا قسمتی از مهریه را که به آنها داده اید باز پس ستانید، مگر آنکه کار بدی در خصوص آنها محقق شود. با زنان به شایستگی رفتار کنید و اگر شما را از زنان خوش نیامد بدانید چه بسا چیزها که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد. این آیه دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر می کند و اضافه می کند حتی اگر به دلیلی از همسران خود رضایت کامل نداشته باشید تصمیم به جدایی یا بدرفتاری نگیرید، بلکه تا آنجا که در توان دارید مدارا کنید، زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه باشید که با گذشت زمان تدریجاً حقایق روشن می شود. ضمناً در آیه به همسرانی که با نرمی و خوشرویی با زنان خود رفتار می کنند نوید خیر و برکت داده شده است که به تعبیر بعضی از مفسران فرزندان صالح و بالیاقت می باشد. در آیه 20 و 21 می خوانیم اگر خواستید زنی را به جای زنی دیگر بگیرید و یکیشان مال بسیار داده اید نباید چیزی از او باز ستانید. آیا به زنان تهمت میزنید تا مهرشان را بازپس گیرید؟ این گناهی آشکار است. چگونه آن مال را بازپس میگیرید و حالان که هر یک از شما از دیگری بهره‌مند شده است و زنان از شما پیمانی استوار گرفتند؟ پس از اسلام رسم بود که اگر میخواستند همسر سابق را طلاق دهند و مجدداً ازدواج کنند، برای عدم پرداخت مهریه همسر خود او را به ناروا به اعمال منافی عفت متهم می کردند و به او سخت می گرفتند تا حاضر شود مهریه خیش را که معمولاً قبلاً دریافت می شود بپردازند و طلاق گیرند و همان مهریه را برای همسر دوم قرار می دادند. در این آیات این عمل زشت به شدت تقبیح شده است. باید توجه داشت که این آیه اختصاص به شرایط خاصی ندارد، بلکه منظور آن است که در هر مورد طلاق و جدایی به پیشنهاد مرد صورت گیرد باید تمام مهریه پرداخت شود. در آیه 22 می خوانیم: با زنانی که پدران شما به عقد خویش درآورده اند نکاح نکنید، مگر آنچه در گذشته روی داده که این کاری زشت، نفرت انگیز و طریقه بدی است. این آیه اشاره به سنت جاهلی قبل از نزول آیه دارد که ازدواج با نامادری معمول بود. با نزول این آیه این عمل ممنوع شد و از پیش آمدن مشکلات اجتماعی این کار جلوگیری به عمل آمد. خب عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه امروز با شما خداحافظی میکنیم. ترجمه و توضیح ادامه آیات را در برنامه آینده پی میگیریم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو ایران به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. در این بخش تهیه کننده سیما پاتیمار، هماهنگی سهیل مصچی، صدا بردار محمد احسان رفیعی و گوینده زهرا رحیمی همراه شما هستیم تا ساعت 14 و برنامه های رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه های مورد علاقتون رو داشته باشید. روز بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم. امروز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397. صبح خیر، اینجا تهران رادیو ایران. از شما دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز چهارشنبه سوم بهمن سال 1397 هجری شمسی، مطابق با 16 جمادی الاول سال 1440 هجری قمری و برابر با 23 ژانویه سال 2019 میلادی است. 16 جمادی الاول سال 281 هجری قمری، 1159 سال پیش، ابو حنیفه دینوری از دانشمندان سده سوم هجری درگذشت. ابو حنیفه احمد ابن داوود معروف دینوری از فیلسوفان و ریاضیدانان معروف قرن سوم هجری است. وی علاوه بر فلسفه و ریاضیات با برخی علوم دیگر همچون نجوم، هیئت، نحو، لغت و تاریخ آشنا بود. از همین رو یکی از معروفترین آثار او با عنوان اخبار التوال در تاریخ اسلام و ایران است. دینوری همچنین در علوم دینی و مسائل فقهی دستی داشته و در بلاغت کم نظیر بود. این دانشمند مسلمان رصدخانه‌ای در اصفهان ساخت و زیجی نیز تألیف کرد. ابو حنیفه دینوری سرانجام در تاریخ 16 جمادی الاول سال 281 هجری قمری به دیار باقی شتافت. شانزدهم جمادی الاول سال 1309 هجری قمری، 131 سال پیش، امتیاز رژی لغو شد. یکی از امتیازات داده شده به بیگانگان که نتایج نامطلوبی به بار آورد، امتیاز انحصار تنباکو معروف به رژی بود. این امتیاز در زمان صدارت میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان برای مدت 55 سال به یکی از اتباع انگلستان به نام ماجور تالبوت داده شد. لذا از طرف مراجع تقلید وقت به ویژه حاج میرزا حسن آشتیانی و میرزا حسن شیرازی حکم تحریم استعمال دخانیات صادر شد. سرانجام ناصرالدین شاه قاجار و امین السلطان از ترس اعلان جهاد از سوی علما و به دنبال آن انقلاب مردمی، امتیاز رژی را در تاریخ 16 جمادی الاول سال 1309 هجری قمری به طور رسمی لغو کردند. بیست و سوم ژانویه سال 1950 میلادی، 69 سال پیش، پارلمان رژیم صهیونیستی بیت المقدس را پایتخت این رژیم اعلام کرد. در تاریخ 23 ژانویه سال 1950 پارلمان رژیم اشغالگر قدس موسوم به کنست بیت المقدس قبله اول مسلمانان جهان را پایتخت اسرائیل دانست. این تصمیم خشم مسلمانان و اعراب را برانگیخت و در مقابل تلاش صهیونیستا برای جلب رضایت سایر کشورها برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به پایتختی این رژیم به جایی نرسید. از این رو تل آویو پایتخت رژیم اشغالگر قدس باقی ماند. سوم بهمن سال 1357 هجری شمسی، 40 سال پیش، کمیته استقبال از امام خمینی تشکیل شد. ملت ایران